بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره بود، اما تعریف دلالت اقتضا، در تعریف دلالت اقتضا دقت بکنید، دو مطلب هست. دلالت اقتضا دلالتی است که یک، عرفاً مقصود متکلم باشد. این دلالت از نظر عرف، به حسب عرف مقصود و مورد نظر متکلم باشد. دو، صدق و یا صحت کلام متوقف بر او باشد. اگر این کلام بخواد کلام صادقی باشد، اگر این کلام بخواد کلام صحیحی باشد، متوقف است بر این دلالت. حالا یا صدق و صحت عقلن، یا شرعن، یا لغتن، یا عادتن. ببینید، گاهی اوقات در یک جمله خبری این دلالت هست. اینجا بحث صدق مطرح است، چون جمله خبری اما مصداق صدق است اما مصداق کذب. اگر جمله انشائیه باشد، مسئله صحت مطرح است. خب، پس بنابراین دلالت اقتضا چه شد؟ دلالتی که صدق یا صحت کلام متوقف بر اوست و به حسب عرف مقصود متکلم باشد، که این قید دوم در کتاب نیامد، به حسب عرف مقصود متکلم باشد، ولی در تعریف دلالت اقتضا این نکته هست. خب چند تا مثال رو دقت بکنید. پیامبر اکرم فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت صادقی نیست، چون ما خارجان میبینیم ضرر و ضرار فراوان هست، قطعا هست. پس بنابراین لا ضرر ولا ضرار، صدق این کلام متوقف است بر این که بگیم لا حکم ضررین، لا حکم ضررین. بنابراین اونی که منفی شد، حقیقتا اونی که نفی شد ضرر نیست، اونی که نفع شد آثار شرعیه ضرر است، اونی که نفع شد اون حکم است. و اگرم احیانا ضرر در این عبارت نفع شد، میگیم لا ضرر. نفی ضرر به لحاظ نفی اون آثار و احکام شرعیه اوست. این یه مثال. مثلا مثال دیگر، رفع عن امتی تسعه، بد دارد الخطا و نسیان، ما لا یعلمون مستر رو اله تا آخر. خب این رفع عن امتی الخطا یعنی چه؟ یعنی آیا امت من خطا نمی کنند؟ آیا در امت من نسیان نیست؟ در امت من جهل نیست؟ آیا این مراده؟ اگر اینطور ترجمه کنیم، این که میگیم جمله کذب و صدق نیست. پس مراد چیست؟ میگیم مراد مثلا رفع مؤاخذه هست، رفع مؤاخذه خطا، مؤاخذه بر نسیان، مؤاخذه بر ما لا یعلمون. صدق این کلام وابستگی دارد به این تقدیر، و این تقدیر مقصود متکلمم بود. یعنی متکلمی که میگوید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مقصودش نفی حکم ضرری است. مثال در این باب بسیار فراوان است. اجازه بدید این چند خط رو تطبیق کنیم، بعد چند تا مثال دیگر هم عرض میکنم. فرمودن مدلول منطوقی یا صریح است، مدلول مطابقی، یا غیر صریح است، مدلول تزمنی و التزامی، مدلول التزامی هم یا دلالت اقتضا تنبیه اشاره. اما الاول صفحه 79، اما الاول یعنی مدلول به دلالت اقتضا، فهو ما یتوقف علیه صدق الکلام او صحت الکلام عقلا او شرعا، اون چیزی است که صدق کلام در جملات خبریه یا صحت کلام در جملات انشائیه. یتوقف علیه صدق یا صحت کلام، حالا یا به حکم عقل این توقف رو دارد یا به حکم شرع این توقف رو دارد. حاکم به این توقف عقل است یا حاکم به این توقف شرع است. رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان فإن المراد رفع المؤاخذه، یعنی در واقع بوده رفع مؤاخذت الخطأ، رفع مؤاخذت النسیان. این به حکم عقل است. عقل میگوید اگر بخواد این جمله صحیح باشد نیاز به تقدیر دارد. حالا یا کلمه مؤاخذه در تقدیر است یا یه چیز دیگری، اون بحثش در باب براءت باید در اونجا خونده شود که چه چیزی در تقدیر است. مؤاخذه در تقدیر است، جمیع الآثار در تقدیر است، اون اثر ظاهر و بارز در تقدیر است. این اختلافی است، ایشو فعلا روی اون اختلاف تکیه‌ای ندارند. اجمالا ما میدانیم در اینجا یه مقدری هست، رفع آثار الخطا، رفع اون اثر ظاهر از خطا، رفع المؤاخذه. و الا اگر این تقدیر نباشد کان الکلام کاذبا، جمله میشه باطل، دروغ. مثال دیگر، واسأل القرية التي كنا فيها، از اون قریه سوال بکن. خب سوال، مگر از قریه میشه سوال کرد؟ قریه قابل پرسش نیست. فلو لم یقدر الاهل، اهل داخل پرانتز، لما صح الکلام عقلا، اگر در اینجا کلمه اهل در تقدیر نباشد، واسأل اهل القریه، از نظر عقل این کلام باطل است، دروغه. از قریه که نمیشه سوال کرد، اهل قریه، این میشه دلالت اقتضا و مراد و مقصود متکلم هم بود. مثال دیگر، اعتق عبدك عنی على الف، این جمله، اعتق عبدك عنی على الف، عبدت را از طرف من به 1000 درهم آزاد کن. خب اینجا مثال است برای صدق شرعی، صحت شرعی. یه قانونی داریم و اون قانون این است که عتق در محدوده ملک هست، یعنی کسی میتونه عتق بکند که مالک هست. عتق از تبعات و از متفرعات و رتبه متأخر بر ملک است. کسی که مالک نیست نمیتونه معتق باشد، درست؟ حالا با توجه به این قانون میایم در اینجا، زید به عمر میگوید عبد خودت رو از طرف من آزاد کن، عنی از طرف من آزاد کن، یعنی تو مالک هستی من بشم معتق. و حالا که گفتیم مالک باید با معتق یکی باشد، این از نظر شرع این جمله نیاز به تقدیر دارد. تقدیرش چه هست؟ تقدیرش این است که شما اول این عبدت رو به من بفروش به 1000 درهم و بعد به وکالت از طرف من او رو آزاد بکن. این میشه تقدیر این کلام. و اگر این مقدر نباشد، این عبارت از نظر شارع و شرع مقدس میشه باطل. قول القائل اعتق عبدك عنی على الف، فإن معناه، معنای این عبارت چیست؟ ملکه لی على الف، او رو به من 1000 درهم به تملیک درآور، ثم اعتقه. چرا این تقدیر لازم است؟ از لا یصح العتق شرعا الا فی ملک، زیرا عتق فقط در ملک صحیح است. لا یصح العتق شرعا الا فی ملک، چون بحث انشاء بود تعبیر به صحت کردن، وسأل القریه هم چون انشاء بود تعبیر به صحت کردن، اون مثال بالا رفعه چون بحث اخباری است تعبیر به صدق و کذب کردند. مثال های دیگه، مثلا در روایات داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. خب آیا واقعا اینجور هست که کسی که همسایه مسجد است اگر در خونه نماز خون نمازش باطله؟ ما خارجان میدونیم اینطور نیست، اینو مسلم میدانیم، هر کجا میشه نماز رو خون، بله در مسجد افضل است. پس این جمله لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد یعنی چه؟ میگیم اینجا یه تقدیری دارد، لا صلاة کامله الا فی المسجد، نمازی که بخواد عنوان نماز افضل و کامل و مطلوب تر باشد برای همسایه مسجد با تو مسجد باشد. اینو بهش میگیم دلالت اقتضا. پس دوباره تکرار میکنیم، ملاک در دلالت اقتضا چه شد؟ ملاکش دو شیء است، یک این دلالت مقصود باشد، این مطلب تو کتاب نبود، اضافه بر کتاب، دو کلام ما بدون این دلالت صادق یا صحیح نباشد. حالا ممکن است معنای حقیقی مقدر باشد، معنای مجازی مقدر باشد، او دیگه مهم نیست. یه جمله دیگه ولو در کتاب نیامد اینو دقت بکنید، تمام مجاز در کلمه ها و مجاز در اسنادها به دلالت اقتضا برمیگردد. در ادبیات در معانی بیان خوندید مجاز در کلمه، مجاز در اسناد. گاهی مجاز در کلمه هست، میگیم رأیتو اسدن یرمی، اسد مجاز در کلمه هست. گاهی مجاز در اسناد هست، جرل میزاب، یعنی الفاظ مفردات در همون معنای حقیقی به کار رفتن، ولی اسناد اسناد مجازی است. به جای که بگیم جرل ما، اسناد داریم به میزاب، جرل میزاب ناودان جاری شد، و حالا که باید بگیم آب جاری شد. مجاز در کلمه و مجاز در اسناد بازگشت به دلالت اقتضا می کند. به عبارت دیگر این قرینه دلالت می کند بر اراده معنای مجازی، این از باب دلالت اقتضاست. دلالت قرینه مثلا یرمی، این یرمی دلالت می کند بر این که از اسد معنای مجازی به کار رفت، این به نحو دلالت اقتضاست. چرا؟ چون اگر منظور از یرمی یعنی پرتاب کردن و منظور از اسد یعنی همون حیوان مفترس، این جمله میشه کس رأیتو اسدن یرمی، یعنی دیدم حیوان مفترسی که تیر میانداخت، این کذب است. برای اینکه این جمله صدق باشد لازمش این است که بگوییم اسد به معنای رجل شجاع آمد. این قرینه یعنی یرمی دلالت میکند بر این که از اسد حیوان مفترس اراده نشد، از اسد رجل شجاع اراده شد. این از باب دلالت اقتضاست، هم مقصود متکلم و هم اگر این گونه دلالت نشود، اراده نشود، یعنی از اسد معنای مجازی اراده نشود، این کلام کذبه. خب همین مقدار دلالت اقتضا اجمالا کافی است. دو دلالت تنبیه یا دلالت ایماء، به او دلالت ایماء هم میگن. دلالت تنبیه این هم دلالتی است که عرفاً مقصود متکلم است، عرفاً مقصود متکلم هست، اما فرقش با قبلی اینه، اما صدق یا صحت کلام متوقف بر اون نیست. یعنی بدون این دلالت هم کلام صادق است، کلام صحیح است، به خلاف دلالت اقتضا. این فرق دلالت تنبیه و اقتضا در همین جاست. صحت کلام و یا صدق کلام متوقف بر دلالت تنبیه نیست، اما سیاق کلام به گونه ایست که برای انسان اطمینان می آورد، برای انسان علم می آورد که بعید است این دلالت اراده نشده باشد. خب اگر دقت کردید سه جمله در اینجا گفته شد. یک، دلالت تنبیه عرفاً مقصود متکلم است، مثل دلالت اقتضا. دو، صدق و یا صحت کلام متوقف بر دلالت تنبیه نیست، به خلاف دلالت اقتضا. سوم، ما قرائنی داریم، سیاق کلام به ما میفهماند، اطمینان داریم، قطع داریم به این که مستبعد است این معنا، این دلالت تنبیه اراده نشده باشد. مثال برای دلالت تنبیه فراوان داریم. مثلا شخص میاد خدمت امام علیه السلام، میگوید من نماز میخواندم، شک کردم بین یک و دو، چه کنم؟ امام میفرماید عید صلات، صلات را اعاده کن. خب معنای عید صلات یعنی اعاده صلات لازم است. میگیم اینجا یه دلالت تنبیهی مطرح است و اون این که این شک بین یک و دو مبطل نماز است. شک بین یک و دو مبطل نماز است، بنابراین واجب است اعاده نماز. این یک مثال. مثال دیگر، شخص آمد خدمت امام معصوم علیه السلام، عرض کرد که من در روز ماه مبارک رمضان با همسر خود آمیزش جنسی داشتم. امام به او فرمود کفر، کفاره بده. خب کفر یه معنایی دارد، یعنی کفاره بده، ولی در این کنار از این سوال و از این جواب ما به این نکته پی میبریم که آمیزش جنسی در ماه مبارک رمضان برای روزدار این حرام است. اگر حرام نبود کفاره نبود، و میفهمیم علت وجوب کفاره انجام دادن این حرام است، ارتکاب این حرام علت وجوب کفاره شد. مثال دیگر، شخص میاد خدمت امام علیه السلام، عرض میکند که یا ابن رسول الله بعت السمک فی النهر، من ماهی رو فروختم در حالی که توی رودخانه بود. امام میفرماید که بطل البی، بی باطل است. این سوال و جواب رو بگذاریم کنار هم، یه دلالت تنبیه از درونش در میاد که چی؟ از شرایط صحت بی قدرت بر تسلیم است، تسلیم مبی، و الا اگر تسلیم مبی شرط نبود وچی نداشت بگه بطل البی. این که امام فرمود بطل البی با توجه به این سوال، این نشون میدهد از شرایط صحت بی قدرت بر تسلیم هست. و اما ثانی یعنی دلالت تنبیه یا دلالت ایماع، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحة الكلام عقلا و شرعا. عقلا و شرعا صدق یا صحت کلام متوقف بر او نیست، اما ولكن كان مقترنا بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علتا له لبعد الاقتران. لكن همراه با یک نکته است که اگر اون شی علت برای این کلام نباشد، این اقتران بعید است، این اقتران توجیهی ندارد. و فقد در ربط بین الجملتین، ربط بین این دو جمله مفقود است اگر این جمله علت برای این یکی نباشد. سیاق کلام به نحوه است که ما اطمینان پیدا می کنیم که این اراده شد. فیفهم منه التعلیل، تعلیل از او فهمیده می شود. فالمدلول هو علیت و ذالک الشیء لحکم الشارع، اونی که مفاد است، اونی که استفاده می شود این است که این مطلب علت برای اون حکم است. مثال، امام فرمود بطل البیع لمن قال له، در جواب کسی که به او عرض نمود بعت السمک فی النهر، در مقابل اون عبارت این کلام رو فرمود. فیعلم منه، از این مطلب فهمیده می شود اشتراط القدرت علی التسلیم فی المبی، در این که در صحت بی قدرت بر تسلیم شرط است. اشتراط قدرت بر تسلیم در بی، یعنی برای صحت بی شرط است قدرت بر تسلیم. این یک مثال. مثال دیگری هم که من از بیرون عرض کردم، مثل عید الصلات، مثل کفر، مثل مثلا جایی از امام سوال می کند که من در حمام نماز خواندم، امام می فهمد لا توید، اعاده نکن، اعاده نمی کنی، یا لا توئیدو، اعاده نکند، یا لا توئد، اعاده نکن. خب این اقتران این دو کلام به هم به ما می فهماند نماز در حمام باطل نیست، چون اگر باطل بود اعاده لازم بود. سوالات بحث امروز: دلالت اقتضاء را در قالب یک مثال تعریف نمایید، دلالت تنبیه را در قالب یک مثال تعریف نمایید، نام دیگر دلالت تنبیه چیست؟ در مثال وسأل القریه در چه صورت از باب حذف است، در چه صورت از باب مجاز در اسناد است؟ اینو از بیرون عرض نکردم چون در ادبیات خونده اید. در مثال وسأل القریه دو احتمال دارد، یا میگیم در واقع بوده وسأل اهل القریه، یعنی خود لفظ اهل رو در تقدیر میگیریم، این از باب حذف مضافه که در کتاب همین مطلب بود. اما یک بار معنای اهل رو در تقدیر میگیریم، نه لفظ اهل. در توجیه قبلی، در بیان قبلی لفظ اهل در تقدیر بود، در این بیان دوم معنای اهل. در این صورت میشه مجاز در اسناد، یعنی باید سوال رو اسناد میدادیم به اهل، اسناد دادیم به قریه، مثل جرل ما بگیم جرل میزاب، در این صورت میشه مجاز در اسناد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.